به نام خدای مهربان، سلام به شما دوست عزیز. من سید حسین عباس منش هستم و سپاسگزار خداوندم که من فرصت داد با شما عزیزانم باشم. امروز میخوام در مورد پرتکرارترین سوال قرآنی برنامه هام صحبت کنم. از وقتی که من توی برنامه هام گفتم که من 60 بار قرآن رو مطالعه کردم برای اینکه درک کنم منطق قرآن رو و قوانین کیهانی رو از توی قرآن در بیارم، توی چه میدونم 7-8 سال پیش، 10 سال پیش کی بود، شاید بگم صدها هزار بار این سوال از من پرسیده شده که آقا حجاب در قرآن چجوری اومده، اصلا حجاب داشته باشیم نداشته باشیم گناهش چیه، نمیدونم چه اتفاقی میفته و حجاب خدا نظرش در مورد حجاب چیه، اصلا حجاب خوبه بده، داشته باشیم نداشته باشیم، اگه نداشته باشیم چه اتفاقی میفته. و توی این سالها من موقعی که ایران بودم تو سمینارها وقتی این سوالا میپرسیدن، من یک کلیتی میگفتم که قرآن چی گفته، ولی میگفتم برید خودتون تحقیق کنید. ولی وقتی اومدم امریکا دیگه جواب این سوالو نمیدادم، میگفتم آقا خودتون برید تحقیق کنید، خیلی براتون مهمه برید تحقیق کنید. و یه موقعی هم میشد مثلا ما توی امریکا، حالا چه ایرانم که بودم همینجوری بودم، چه اینجا یه فایلای مثلا میگرفتیم میرفتیم لب دریا، مثلا خانوما با لباس شنا بودن، بعد مثلا ما اونجا بودیم، یا مثلا چه میدونم دوستای امریکاییمون یا دوستای ایرانیمون میمدن، من دست میدادم با خانوما، در آغوش میگرفتم. ایرانم که بودم همین کارو میکردم، فرقی نمیکرد. اونایی که تو برنامه من هستن میدونن که من همون تو ایرانم خانومایی که تو برنامه هم بودن خیلی احساساتی بودیم و خیلی دوست داشتیم همدیگر و خیلی ابراز علاقه و عشق میکردیم، بغلشون میکردم و دست میدادم و میدیدم مثلا میگن که چطور شما در مورد قرآن صحبت میکنی، پس این حجاب چی، پس دست دادن چی، پس فلان چی، آی شما رفتی لب دریا خانوما حجاب ندارن، آی شمایی که نمیدونم با استفاده از قرآن مردم رو گمراه کردی دور خودت جمع کردی، پس به اینه شد چی کار کنی، پس چرا به این شکل داری عمل میکنی و کلی توی قرآن در مورد حجاب صحبت شده، اصلا اصل قرآن حجابه و خلاصه از این حرفا بود دیگه. تو کامنت ها هم از ما این کامنت ها رو پخش میکردیم، عملا با همه این صحبت ها و این موضوعاتی هم که گفته میشد من جواب نمیدادم به این سوال. میگفتم آقا خیلی برات مهمه، خودت برو بخون، تو که اصلا نمیدونی قرآن در مورد حجاب چی گفته که مثلا ارزش نداری من برات وقت بذارم توضیح بدم. و جواب نمیدادم، میگفتم آقا بیت خودتون بخونید. و تا اینکه چند روز پیش خواهرم زنگ زد، با هم صحبت کردیم، رسیدیم به بحثای قرآنی و اینا، و این خواهر من خیلی خیلی مشتاق به این مباحث، بیشتر از بقیه خواهران، و خیلی علاقه‌مند، دوره ها رو میخره، پیگیری میکنه، تمرینات رو انجام میده و خیلی فعاله به نسبت بقیه اعضای خانوادم توی سایت خودمون، توی برنامه‌های خودم. و اومد گفتش که آقا در مورد حجاب مثلا بحثای قرآنی شد و اینا، آره در مورد حجاب چی. من اونجا بهش گفتم، گفتم آبجی جان چند تا، کلا 2-3 آیه بیشتر نیست، اینو خودت یه زحمتی بکش بخون. و اون موقع بهش نگفتم که مثلا من این فایل، یعنی اون موقع اصلا نمیدونستم که میخوام این فایل آماده کنم، هیچ ایده‌ای هم براش نداشتم. و بعد از اینکه صحبتمون تمام شد قطع کردم، گفتم شاید مثلا بیام یک بار برای همیشه وقت بذارم، چون واقعیتش اصلا حوصله نداشتم برای همچین موضوع بی ارزشی و غیر مهمی بیام وقت بذارم و فایل آماده کنم، چون قرآن بسیار 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 موضوعات مهمی توش هست که اصلا کلا فراموش شده و یه همچین موضوع کاملا بی اهمیتی که هیچ عذاب دنیوی و اخروی هم توی قرآن براش نیومده، شده دیگه اصل اسلام و اصل دین و اصل مذهب و اصل فلان. و منم تا حالا زورم میومد واقعیتش که بیام وقت براش بذارم. من سعی کردم همیشه در مورد موضوعات خیلی اساسی صحبت کنم، وقتم و انرژیم رو بذارم روی اصل. وقتی خواهرم گفت، از اونجا که بسیار بسیار دوستش دارم و متفاوت تر از بقیه فک و فامیل ما داره مباحث ما رو دنبال میکنه، از خیلی وقت پیش خیلی فعاله و کار میکنه روی خودش، گفتم بیام. هنوزم بهش نگفتم و هنوزم که الان داره این فایل ضبط میشه بهش نگفتم که میخوام فایل ضبط کنم. احتمالاً اونم اولین بار با شما خواهد دید که این فایل ضبط شده. گفتم بیام یه فایلی رو ضبط کنم در مورد بحث حجاب در قرآن و بیام باز کنم. ولی بازم بهتون میگم که اینایی که من دارم میگم رو میتونید بشنوید. من اسم سوره ها، شماره آیه ها رو میارم، بعد اصلا با شیوه نگرش من به قرآن آشنا میشید و میتونید اکتفا نکنید به این صحبت های من و برید خودتون تحقیق کنید، چون من اسم سوره آیه ها رو میارم، خودتون برید تحقیق کنید اگه خیلی براتون مهمه. میگم در کل دو سه تا آیه بیشتر در مورد این بحث توی قرآن نیست، هرچند که به شیوهی که من تحقیق میکنم متوجه میشید که آیه های خیلی بیشتری بررسی میشه و ممکنه بعد از این برنامه من یک دوره رو آماده کنم، یک محصولی رو آماده کنم و در مورد منطق قرآن صحبت کنم. حالا انشاءالله که خدا ما رو هدایت کنه به مسیر درست، ببینیم که چی پیش میاد، چون کار واقعا حالا متوجه میشید امروز که فایل آماده میشه کار بسیار بسیار تحقیقیه. این کاری که من انجام میدم در مورد موضوعات مختلف، من توی دوره‌های مختلف در مورد موضوعات قرآنی صحبت کردم، توی دوره قانون آفرینش اومدم توی هر قدم یه موضوع قرآنی رو انتخاب کردم در موردش صحبت کردم، ولی این دریای بیکران جا داره که صدها و صدها دوره در موردش آماده کنه آدم صحبت کنه. احتمال داره که بعد از این فایل من در مورد موضوعات اساسی قرآن، نه بحث حجاب و اینا که خب الان در موردش صحبت میکنم، موضوعات بسیار بسیار اساسی که دنیا و آخرت ما در گروه اونها هست، اونجا بیام صحبت کنم. همیشه وقتی من در مورد قرآن صحبت میکنم به یه آیه اشاره میکنم که اون آیه به نظر من آیه مشخص کننده شیوه مطالعه قرآن، سوره آل عمران آیه 7، خداوند میفرماید هو الذی انزل علیک الکتاب، او کسی است، خدایی است که به تو نازل کرد کتاب رو، منه آیات محکمات، که قسمتی از این کتاب آیات محکمه، هن ام الکتاب، که اون آیات محکم ام الکتاب، مادر کتاب، اساس کتاب، اصل کتاب، قاعده کلی کتاب، اصل جهان هستیه. و اخر و متشابهات، این کتاب که قسمتش اصله، ما بقیش چیه؟ متشابهاته، ما بقیش متشابهات. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبُهُمْ زَيْغٌ، کسانی که در قلبشون بیماریه، مریضن، مریض دلن. حالا این که مریض دلن، حالا این قلب رو من بارها در موردش تو برنامه‌های دیگه هم صحبت کردم که معنای واقعی قلب در قرآن چیه و تفاوتش با فؤاد چیه، که حالا واردش نمیشیم. اونهایی که در قلبشون مرضه، بیمار دلن، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، دنبال اون چیزایی هستن که متشابهه. برای چی؟ ابتغاء الفتنه، برای اینکه فتنه ایجاد کنن، برای اینکه دشمنی ایجاد کنن، فتنه ایجاد کنن. و ابتغاء تأویلهی، برای اینکه تأویل کنن آیات متشابه رو، تفسیر کنن آیات متشابه. بیماردلا، اصل کتاب رو، ام الکتاب رو، آیات محکم رو که هیچ راهی نداره جور دیگه تفسیرشون کنی، رها میکنن، میرن سراغ آیات متشابه که برای اینکه فتنه ایجاد کنن و برای اینکه تأویلش کنن. حالا خداوند میفرماید و ما یعلم، و نمیداند تأویله، تأویل اون آیات رو کسی، الا الله، مگر الله، نه مگر الله و پیامبر و امام و مراجع تقلید و فلانا، نمیداند الا الله. و راسخون فی العلم، و کسانی که در علم رسوخ کردن، یعنی دیگه به آگاهی خیلی اعلایی رسیدن، یقولون آمنا بهی کلون، میگویند ما به همه این کتاب، به کل این کتاب ایمان آورده ایم، من عند ربنا، این تمامش توسط رب ما در واقع آمده است، کل این کتاب، آیات محکم و آیات متشابه، و ما یذکر اله اولول الباب، و کسی اینو تذکر نمیدهد الا اولول الباب، خردمندان، همون راسخونه فی العلم، اونایی که علم بالاتری دارن میگن آقا ما اینو میدونیم که این کتاب چه آیات محکم چه آیات متشابه از طرف خدا اومده. ولی اونایی که بیمار دلن دنبال تأویل آیات متشابه هن. آیاتی که میشه برداشت های متفاوتی ازش داشت. این آیه 7 سوره آل عمران که اصلا مبنای مطالعه قرآنه خیلی جالبه. من صدها صفحه من مطالعه کردم در مورد تفاسیر مختلف و ترجمه های مختلف و خیلی جالبه که بسیار 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 از مراجع تقلید از 1300-400 سال پیش تا الان، کتابهایی که بوده و نوشته هایی که بوده، در مورد این آیه سکوت کردن و صحبت نکردن و اومدن صدها صفحه در مورد مثلا 4 تا آیه متشابه اومدن توضیح دادن که خدا منظورش این بوده، در این آیه منظورش این بوده و تفسیر و تأویل و توضیح و نمیدونم دنبال کنن آقا این شأن نزولش چی بوده و بگیر و ببند و فلان. و از این آیه، از این آیه که اصلا اصل شیوه مطالعه کتابه، از این گذاشتن و در مورد این هیچ توضیحی خاصی ندادن. بعضی هاشون پا رو فراتر گذاشتن، احتمالاً اگر اونایی که قرآن تو خونشون دارن کتاب قرآنشون رو بردارن بیان سوره آل عمران آیه 7، میفهمن که بعضی هاشون که احتمالاً در قلبشون مرض بیشتری بوده پا رو فراتر گذاشتن و اومدن این و بین الله و راسخونه رو اومدن گفتن این و عطفه، اینا اومدن وصلش کردن به هم، یعنی گفتن که تو ترجمه احتمالاً شما این ترجمه رو خواهید دید و ما یعلم تأویله الا الله و راسخونه فی العلم. اونا اومدن گفتن و نمیداند کسی تأویل اون رو الا الله و راسخونه فی العلم، یعنی اومدن راسخونه فی العلم رو ربط دادن به در واقع فعل یعلمو، یعنی چیزی که هر کسی که یه اپسیلون زبان عربی رو بدونه و علامت وقف اومده بعد از الله، میفهمه که آقا راسخونه فی العلم به الله ارتباطی نداره، راسخونه فی العلم خودش یقولو نداره، خودش فعل داره، فاعل یه فعل بعدیه، اول جمله بعدیه، علامت وقف اومده بعد از الله، اینجا تموم کرده، گفته و ما یعلم تأویله الا الله، بعدش هم علامت وقف اومده و راسخونه فی العلم یقولون آمنا، بعد در ادامه میاد میگه و راسخونه فی العلم اونایی که در علم رسوخ کردن اونها میگویند، یعنی میخوام بگم تا این حد برای اینکه اون بیماری قلبیشون رو ارضا کنن، حتی تو آیه‌ای که اومده توضیح داده اونا که بیماری قلب دارن میرن سراغ آیه متشابه، اونا گفتن که نه، این گفته فقط تحویلش رو فقط الله میدونه و راسخونه فی العلم، ما هم که راسخونه فی العلم هستیم، حالا بیایم سراغ تحویل آیه متشابه. یعنی این اون تیکه‌ایه که من قبل از همه برنامه‌های قرآنی صحبت می‌کنم، یعنی ما با این میزان، این متر و معیار ما برای مطالعه قرآن، ما فقط در مورد آیات محکم صحبت می‌کنیم. آیات محکم آیاتی هستن که مشخصن محکمن، آیاتی که تکرار شدن از زوایای مختلف بررسی شده اون موضوع و راهی نداره که شما متشابهش کنی، یه جور دیگه ازش برداشت کنی، مشخصه واضحه که متاسفانه همونجور که میدونید خیلی از مسلمونا اصولا سراغ آیات محکم نرفتن و تمام بحثای حاشیه‌ایه و آیات متشابه و این القاعده و نمیدونم طالبان و نمیدونم این گروه های تروریستی تماما استنادشون با آیات متشابه و اونم به شیوهی تفسیر میکنن که خود، یعنی آیات متشابه آیاتی هن که میشه به شکلهای مختلف تفسیر بشن، یعنی میشه به صد مدل شکل تفسیر بشه، آیات محکم رو نمیشه، فقط یه راه داره برای که تفسیر بشه، برای که ترجمه بشه، تفسیر بشه، مشخص بشه، یه راه بیشتر نداره، نمیتونی دور بزنیش، نمیتونی بگی نه فکر کنم منظورش این بوده یا اون بوده، ولی آیات متشابه رو میتونی بگی نه شاید منظورش این بوده، شاید منظورش اون بوده، شاید منظورش اون بوده، شاید منظورش اون بوده و بیای به شیوه خودت ازش سوء استفاده کنی، اونایی که در قلبشون بیماریه. این آیه آیه خیلی خیلی مهمیه که تو همین آیه تقلب شده. میگم به صورت شانسی اونایی که چند تا قرآن تو خونتون دارید بیاید قرآنتون رو باز کنید، آل عمران آیه 7 برید سراغ ترجمهش ببینید که دوستان چطور ترجمه کردن. من بالای 90% 95% ترجمه هایی که تو ایران بود اون موقع خوندم، یعنی رفتم نمایشگاه قرآن یه عالمه کتاب با ترجمه مختلف بود. رفتم باز کردم آل عمران آیه 7 ببینم این آیه رو چطور ترجمه کردن. بالای به جرئت میتونم بگم بالای 90-95% مترجما این جمله رو اینجوری ترجمه کردن: کسی تعویل این آیه متشابه رو نمیداند مگر الله و راسخونه فی العلم. یعنی و رو ربط دادن به الله و تقلب کردن و در واقع احتمالا در قلبشون بیماری بوده، حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه. خب این از بحث اون متر و معیاری که من توی قرآن دارم. من دارم که خدا گفته که این کتاب به چه شکل هست. و اگه دقت کنید تمام این مسائلم، بحثایی که هست در مورد قرآن و اینا، بحثای آیات متشابه. هیچ کس در مورد آیات محکم، آیات توحیدی، آیات در واقع شرک و کفر و توحید و در واقع درستی و تقوا و اینا صحبت نمی‌کنه. همه بحثای آقا چجوری مثلا نمازمون رو بخونیم، این چیزایی که تو قرآن نیومده، یه سری بحثای در موردش میشه که چجوری نمازمون رو بخونیم، می‌خوایم حیوان بکشیم چیکار کنیم، چه حیوانی حلاله چه حیوانی حرومه، نمی‌دونم چجوری رو به قبله کنیم حیوان رو بکشیم، زبون این گوسفنده از کدوم باید بیاد بیرون که مثلا گوشتش حلاله، از این چرندیاتی که خودتون بهتر می‌دونید. بریم سراغ حجاب. کلمه حجاب، ریشه حجاب، ریشه حجبه، 8 بار توی قرآن اومده و هیچ بارش در مورد حجاب به معنی که ما استفاده میکنیم حجاب یک زن نیست. خب یعنی پوشش یک زن نیست. بریم ببینیم که تو چه سوره های اومده. سوره اعراف آیه 46 اومده: بینهما حجابون، بین اونها، بین در واقع اونهایی که پس از مرگ ایمان آورندگان و کافران، یک حجابیه بینشون به معنای پوشش، یک حائل. سوره بعدی اسراء آیه 45 میگه که و اذا قرأت قرآنه، وقتی که شما شروع میکنیم به مطالعه قرآن، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرت حجابا مستورا. وقتی که شما شروع میکنیم به مطالعه قرآن، بین تو و اونهایی که به آخرت ایمان نیاوردن، یک حجاب پوشیده مستوریه. حالا اونایی که توی کلاسای من، تو برنامه‌های من بودن، میدونن که من بارها و بارها گفتم که کسی که توی فضای فرکانسی این برنامه و این تفکر نیست، مهم نیست که به قول قرآن، مهم نیست که تو دعوتش کنی یا دعوتش نکنی، اونا ایمان نمیارن. اگر بازم به قول قرآن این نردبون بذاری بری بالای آسمون، اگه زمینو بکنی بری توی زمین، باز هم تأثیری نداره و اونا ایمان نمیارن. در واقع توی بحث مدارها اینجا داره توضیح میده که آقا توی اون مداری که تو هستی اونا نیستن. وقتی قرآن میخونی اونا نمیشنون. چرا نمیشنون؟ ممکنه باشن پیش تو، ممکنه اونا همونجایی باشن که تو داری قرآن رو میخونی، ولی چون توی مدار دیگر اونا نمیشنون، نمیفهمن. چرا؟ و جعلنا، که ما قرار دادیم طبق سنت الهی یک حجاب مستوری رو قرار دادیم بین تو و اونهایی که ایمان نمیارن به آخرت، و اینها نمیفهمن، اینها نمیشنون. این همون بحثی که من میگم که آقا همتون اینو تجربه کردید، اونایی که تو برنامه من بودید همتون تجربه کردید که آقا مثلا با ذوق و شوق رفتید، مثلا میخواستید یه کسی رو مثلا تو این فضاها نیست، مثلا براش صحبت کنی، نه میتونی زندگی تو عوض کنی، فلان کنی، بهمان کنی، بعد از یه مدتی که کلی تلاش کردی، کلی انرژی و زمان و وقت تو تلف کردی، دیدی که آقا اصلا طرف نمیفهمه تو رو چی میگی، بعد میفهمی که اینجا منظور این آیه چیه. پس حجاب آورده دوباره به نام یه حائل، یک در واقع جدا کننده. آیه بعدی آیه 17 سوره مریم هست. خداوند میفرماید که وقتی که مریم از قومش جدا شد، رفت در ناحیه شرقی، بین اون و قومش یک پرده‌ای از حجاب استفاده کرد، یک حجابی آویخ، یک فاصله، یک حائلی، یک پرده، حالا میتونه یک پوششی، یه چیزی باشه که بین مریم و قومش بوده. و در ادامه آیه خداوند میفرماید که ما جبرئیل را نزد او فرستادیم و چون آدمی بر او ظاهر شد. آیه بعدی که ریشه حجبه در اون اومده، آیه 53 سوره احزاب. توی این آیه، یک آیه طولانی هست، 53 احزاب، یه قسمتی میاد میگه که اگر از همسران پیامبر چیزی خواستید، از پس حجاب بخواید، من وراء حجاب. بازم اینجا یک پوشش، یک حائل، یک پرده. اگر خواستید از زنان پیامبر چیزی بخواید، از پشت پرده بخواید، این کار دل شما و آنها را پاکتر می‌دارد و شما حق آزار رسول خدا را ندارید. و در ادامه میگه که شما حق ندارید که پس از مرگ پیامبر همسران پیامبر را به عقد خودتون در بیارید. بازم اینجا داره کلمه حجاب رو به عنوان یک حائل و پرده، یک فاصله ای که در واقع بین اون کسایی که میان سوال میپرسن یا میان خونه پیامبر کاری دارن، یک فاصله باشه، یک حجابی باشه، یک حائلی باشه. خیلی از خونه های قدیمی ما هم همینه، قدیمی که منظورم مثلا حالا خیلی جدید نیست، که آشپزخونه ها یادتون باشه جوری ساخته شده بود که دیوار دورش بود دیگه، بعضن یک پنجره کوچیکی داشت، مثلا اگر میخواستن غذا رو بدن مهمون میومد از طریق اون پنجره میومد و مردا، حالا مهمونایی که میومدن، دسترسی به آشپزخونه نداشتن. حالا الان آشپزخونه اوپن شده بود اینا، ولی اون موقع اینجوری نبود اگه یادتون باشه. سوره صاد آیه 32 باز از حجاب میاد، زمانی که شب میشه خورشید میره، میگه خورشید رفت در حجاب، یعنی خورشید در پس یک پرده ای رفت، در یک بین خورشیدی و شما یه حائلی قرار گرفت. اونجا هم دوباره از کلمه حجاب استفاده میکنه، یعنی غروب کردن خورشید رو که یک فاصله میفته، یک مانعی هست جلوی خورشید میره در واقع به اون سمت کره زمین، از کلمه حجاب استفاده کرد. آیه بعد سوره فصلت آیه 5 هست که حجاب رو اینجا خیلی قشنگ، باز هم حجاب فرکانسی رو میاد خیلی خیلی قشنگ توضیح میده. میگه که پیامبر وقتی که شما با اونا صحبت میکنی، با مردمی که ایمان ندارن صحبت میکنی، اونا که ایمان ندارن به تو میگن دلهای ما بر چیزی که به آن دعوت میکنی پوشیده است و گوشهای ما سنگین است و میان ما و تو حائلی وجود دارد و من بیننا و بینکه حجابون، یعنی اصلا تو توی مدار دیگه هستی، یه فاصله فرکانسی داریم. بچه ها اونایی که بحثای فرکانسی منو گوش کردن، دوراه منو گوش کردن، اینا رو بشنون، باید خیلی بهتر درک کنن قرآن رو با افراد دیگه ها. این که میگه بین ما حجابی هست، نه این که بین ما یه پرده فیزیکی هست، بین ما یک فاصله فرکانسی هست، بین درک ما از اون موضوع. میگه دلهای ما پوشیده شده، یعنی تو داری با قلب ما صحبت میکنه، قلب ما اصلا پوشیده شده، نمیشنوه اون چیزی که تو میگی. گوشهای ما سنگین است و بین ما و تو چیه؟ یه حجابه. بازم اینجا حجاب نه به معنای چادر زن و فلان، به معنای یک فاصله، یک حائل، به معنای جدا کننده است. یه حجابیه. بعد میگه فعمل اننا عاملون، تو به راه خودت عمل کن، ما هم به راه خودمون عمل میکنیم. سوره شورا آیه 51 باز هم اینجا از کلمه حجاب خداوند صحبت میکنه، میگه و ما کان للبشرن ان یکلمه، میگه نبوده بش برای بشری که صحبت کند با خدا مگر به وسیله وحی، الا وحیان او من وراء حجاب. این نیست که خدای آدمی باشه بیاد بشینه با ما صحبت کنه، یا از طریق وحی الهامات قلبیه که آدم دریافت میکنه، قلبش چیزی بهش میگه که میفهمی، یا از ورای حجاب، بازم داره از یک پوشش داره صحبت میکنه، از یه جایی که تو نمیتونی ببینی، از ورای حجاب، بازم اینجا به معنای چادر و به معنای حجاب خانم ها نیست. او یرسل رسولا، یا یک رسولی میفرسته و کلام خدا رو به تو میگه. پس بنابراین اینجا هم در مورد حجاب این موضوعات گفته شده. ما هنوز نرسیدیم به حجابی که معناش بحث چادر باشه و پوشش زن باشه. سوره متففین آیه 15 آخرین سوره‌ای که در مورد ریشه حجبه اومده، باز هم میگه کلن انهم ان ربهم یومئذ لمحجوبون، آنها در اون روز از پروردگارشان دورن، فاصله دارن. اونهایی که در واقع بی ایمانن در روز قیامت جدا میشن از بهشتیان، از پروردگارشون. تا اینجا ما رسیدیم به 8 باری که ریشه حجبه. گفتم بهتون من شیوه مطالعه قرآنیم اینه که من ریشه ها رو میرم، یعنی وقتی میخوام یه مفهومی رو درک کنم، مثلا میخوام ببینم مفهوم حجاب در قرآن چیه، میام ریشه شو پیدا میکنم، ریشه سه حرفیش رو. اینم از در واقع قدرت زبان عربیه که تمام کلمات ریشه سه حرفی داره. میرم ریشه سه حرفیشو پیدا میکنم توی قرآن و بعد میام تمام سوره های و تمام آیه هایی که اون ریشه صرفی رو داره میام بررسی میکنم که به مفهوم اون کلمه برسم. ما الان این کار رو در مورد کلمه حجاب انجام دادیم. مفهومی که دریافت کردیم مفهوم یک در واقع حائل، یک جدا کننده، یک فاصله بیانداز، یک مفهوم اینجوری داره. حالا این جدا کننده میتونه فیزیکی باشه، مثل اون موقع که میگه از زنان پیامبر میخواد درخواست کنید از ورای حجاب باشه، میتونه غیر فیزیکی باشه که میگه یک حجابیه بین تو و اونهایی که داره، بین تو که داره قرآن میخونه و اونایی که ایمان به آخرت ندارن. پس درکمون در مورد کلمه حجاب قاعدتا باید خیلی خیلی متفاوت باشه با قبل از مرور این 8 آیه. بریم سراغ آیاتی که اون 2 تا 3 تا آیه بیشتر نیست در مورد اونایی که در مورد بحث حجاب صحبت میکنن توی قرآن. 2-3 تا آیه اشاره میتونن بکنن و همون 2-3 تا آیه هم اصلا اگه بازم چیز دیگه ای اشاره میکنن اینا دیگه من درآوردی. 2-3 تا آیه هست که میشه در موردش صحبت کرد و بریم حالا سراغ